أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود اللعبة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس فما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. در بحث‌های قبل اشاره شد که هر روایتی چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد باید بر قرآن کریم عرضه بشه. معیار حجیت روایت عدم مخالفت با قرآن است، به موافقت با قرآن. زیرا بسیاری از قیود که مقیدها یا بسیار از خصوصیتها که مخصصهای عام و مصدق در روایات دارند، اینا در قرآن کریم نیست. اینا رو نمیشه گفت حجت نیست. تو اصول ملازم فرمودید که مخالفت با قرآن مانع است، نه موافقت با قرآن شرط. این یه مطلب. مطلب دوم مربوط به ذوق است که کل نفس ذائقه الموت معناش این است که انسان مرگ را نمیراند و برای ابد میماند. این اصل در همه موارد صادق است که ذائق مذوق را هضم میکند، خواه در عذاب باشد خواه در نعمت. در عذاب باشد مثل ذوق انک انت العزیز الکریم، در نعمت به کمال باشد مثل اذقنی حلاوت ذکرک اذقنی محبتک من ذا الذی ذاق حلاوت ذکرک فرامین که بدران مانندم. در همه موارد اون ذائق مذوق را هضم میکند. این مطلب دید. اگر اون مذوق عذاب باشد این با رنج و درد اون را تحمل میکند، و اگر نعمت باشد او را با نشاط میپذیرد و همین نعمت باعث پرورش او میشود. مطلب دیگر است که اگر عذاب مقطعی باشد انسان یک بار که او را کشید او از بین میرود، دیگه عذابی نیست. لیکن در جریان عذاب از این قبیل نیست که نظیر موت باشد. در جریان مرد و لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى، کسانی که وارد صحنه قیامت می شوند دیگه مرگی در کار نیست، همون مرگ پیشین است که اینها اون را کشیدند، دیگه نمی میرند، برای همیشه می مونند. لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى. اما در جریان عذاب یا در جریان نعمت اون دوام دارد. اگر ذوق مکن تل عزیز و کریم یک بار بود، بله ذائق مذوق را هضم میکرد و عذابی در کار نبود. اما برابر اون که در سوره مبارکه نساء آمده است، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. در آیات دیگر در سور دیگر آمد که کلما اراد و ان یخرجوا فیها من غم اعیدوا فیها ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. هر وقت بخوان که فرار کنم اینا رو برمیگردونم. چون اون مذوق دائم است، ذائقه جهنمی ها هم همیشه تلخ است. در جریان بهشت هم چون اون مذوق دائم است، ذائقه بهشتی ها همیشه شیرین است. من زد از این ذائقه حلاوت و محبت که فرعون لینک بدران محصول همان است که در دعای کمیل از خدا خواستن که به حالی که خدمتی که سر مدار. اگر کسی دائما در خدمت دین بود اون که در بهشت می کشد دائمی و این مذوق همواره باعث نشاط اون ذائق خواهد بود. فتحصل که هر ذائق مذوق را هضم می کنه. اگر اون مذوق تلخ باشد تلخیش را ذائق با تحمل کند. اگر شیرین باشد شهدش را ذائق تحمل می کند، یعنی لذت می برد. اگر گذرا باشد دیگر خبری از مذوق نیست، این ذائق با فاتحه مطلق است و اگر اون مذوق دائمی باشد این زائق دائما در عذاب است. و بعد دیگه از برزخ وارد صحنه قیامت شدن یعنی انتقال، اما وقتی وارد صحنه معاد شدن دیگه لا یذوقون فیها الموت الا الموت الأولى. بعد دیگه از برزخ که وارد قیامت میشن ممکن وقتی وارد صحنه معاد شدن دیگه موت نیم، اما موت گذشته اینا برای ابد زندن، خواه در دوزخ باشن خواه در بهشت، کسی اهل مرگ نیست، انسان است و ابدیت است. خب بنابراین ذوق خاصیتش این درباره این که آیا ائمه علیهم السلام معاذ الله ممکن اشتباه بکنن و در قرآن اشتباهی نیست، پس ائمه علیهم السلام همتای قرآن نیستن، این سخن ناصواب است. انسان کامل و معصوم هرگز اشتباه نمی کنن. گاهی ممکن است روایاتی را تقییتاً بفرمایند، مطلبی را تقییتاً بفرمایند یا مستند درست ادراک نکنند، وگرنه معصوم در احکام الهی همشون بر اساس ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هستند. منتها وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما شریعت را از ذات ارباب میگیرد و اهل بیت اسناد و طهارت به وسیله پیامبر از این وحی الهی و الهام الهی بهره‌مندند. این چنین نیست که انسان کامل معصوم یعنی این 14 نفر سلام الله علیه و اجمعین در بیان احکام دین معاذ الله اشتباه کنه. خب موقت دیگه بعده، یعنی این طوفانیست یک هفته ای همشون در عذابن، حالا یا میمیرن یا در رنج قرار میگیرن، این طوفان یه هفتهی دامنگیر اون هاست دیگر. حالا عذاب و عذاب الاخرت اشد و ابقا در قیامت کبرا هست. در دنیا گاهی مقطعی است، گاهی یک روزه است، گاهی بیش از این هاست. اونجا هم اینطوره دیگه، اونجا هم در امور حسی دستگاه گوارش تحمل میکنه، در عذاب عقلی که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده فؤاد تحمل میکنه، چون فؤاد اگر بخواد از بین بره دیگه عذابی نیست. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها تا اینکه با مرگ راحت بشن، ولا یحیا یعنی حیاتم تجربه، این زنده است، این رنج را باید تحمل بکنند، این مذوق را باید تحمل بکنند، دائما باید بکشد، ولی که خودش هم دائما در راه گناه صرف میشه، اون میشه صرف کرده. خب اینم راجع به اون سال جریان قصه ناقه سال سلام الله مبسوطتر هم در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت، هم در سوره مبارکه قوم صالح یعنی سمود، اینها دو خطر داشتن، یکی برای این ناقه، یکی برای خود حضرت صالح سلام داره. در جریان ناقه فرمود به کذبوها فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوا فتعاطا صاحبهم فعقرهم. در باره خود حضرت صالح فرمود یه دو توطئه کردن که ما این رو ترور میکنیم، لنهلکنه و اهله ثم لنولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و کان فی المدینه تسعت ره رهدم یفسدون. نه حزب، نه بان، نه گروه بودن مفسد در شهر بودن. اینا یه توطئه نهایی و نهانه داشتن که وجود مبارک پیامبر صالح را از بین ببرن. گفتن در طرح ما این است که او را از بین ببریم، شبانه مبیتن نهو تبیت میکنیم، بیتوته و شبانه حمله میکنیم، او و اعضای خانوادش از بین میبریم، بازمونده هایی اگر از اون موندن طلبکارایی که از خانواده او هستن از ما خواستن خون طلب بکنن میگن ما خبر نداریم، ثم لنولن لولیه ما شهدنا و اهل که اهل ما نمیدونیم چیه رو گفت. این تصمیم قائلانه را درباره ثالث سلامون داده گرفتن چه موفق نشدن، اما اون تصمیم مشکومانه را درباره لاغه گرفتن که این کار انجام دادن ذات عرب سیلا اونا را عذاب شد. مبسوطن قصه وجود مبارک ساله هم در سوره اعراف آمده است، هم در سوره هود که بحثش قبلا گذاشت، در بعض از آیاتی هم خواهد آمد. قرمود به ما نرسده بر آیات لا تخذیفا، ما این معجزات پیشنهادی را با همراه و همراه تخذیف و انذار نازل میکنیم که اگر نپذیرفتید عذاب الهی هست. معلوم میشه شما دین را معجزه را بازی گرفتید، برای اینکه دعوت بود با برهان، دعوا و ادعای نبوت بود با برهان، اون براهین براتون کافی نبود، معجزه خواستید، ما آیات و بیانات آوردیم هم برای تثبیت اصل نبوت هم برای تأیید نبوت ادعا شده. این همه کارهای چهارگانه را کردیم، حالا شما را پیشنهاد بدید که فلان کار را برای ما انجام بده. این دیگه لکبازی در برابر مکتب ذات اقدس الهی است. جهادیان جهاد ابتدایی هم همین طور است، یعنی بعضی این که دعوت شده، دعوا ادعا شده، براهین اقامه شده، گفتن معجزه بیار، انبیا گفتن چشم، گفتن کرامت داشته باش، گفتن بسیار خوب، دیگه راه برای اینها بسته است. از این بعد میخوان بازی کنن با دین، خب یه همچه مدتی بالاخره باید تنبیه بشه دیگه، همجور رها بکنن این هر چیزی هر کاری کرده که نمیشه دیگه. جهاد ابتدایی در این زمینه است که بعد از اینکه بیانه به نصاب رسید، اونگاه اینا نه تنها خودشون ایمان نمیارن، در حقیقت جده ایمان مؤمنان رو میخوام بگیرن، چون مستحضر است که غالبا این جهاد با اون رهبران کفر است، نه با مستحضران، و نمیذارن حرف انبیاء مستحضر برسه با داشتن این عناصر چهارگانه. اونگاه فرمود به از غلنا بچه این رب بچم احاط بنده و ما جعلنا رؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران و نخذفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. به تعبیر سیدر استاد رساندره این چهار پنج جمله صدر و ساقه این آیه خیلی شفاف روشن است، اما دو عنصر محوری پیچیده در وسط این آیه است. جمله اولا این است که از غل نارکه این ربکه احاط بالناس، ذات اقدس اله به جمعی اشیا و اشخاص علم دارد، یا قدرت دارد، احاطه علمی دارد، احاطه اقتداری دارد، هیچ کس از علم خدا، از قدرت خدا بیرون نیست. این معنی است که شده این زمن هشدار هم هست که کسی از حیطه قدرت اله بیرون نیست. این جمله اول. جمله دوم و سوم رو فعلا نخوانیم. جمله چهارم این است که به نخذفه ما اونها رو انذار بکنیم، همونطور که تبشیر داریم انذار هم داریم، همونطوری که دعوت به بهشت هست انذار جهنم هست. این هم معنیش رو شده فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا که بخش پنجم هست. این هم روشنه، یعنی بعضی هستن که بارستن اذا تلیت علیهم آیات هو زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، اما بعضی هستن که اذا زادتهم علیه آیاتنا زادتهم رجسن الی رجسهم و نزلوا علی القرآن ما هم شفاء اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. این نمونه ها شما قبلا ملاحظه فرمودید. الان شما بهترین میوه، شادابترین میوه سیب و گلابی را شما به انسان سالم بدی، خب میل میکند و لذت میبرد و فرده میشود. اما همین گلابی شاداب پرآب را به انسانی که دستگاه گوارش او زخم میدارد پزشک حاضر هم میگوید میوه خام نخور، همین که لب به این گلابی زد دلش درد میاد. خب این تقصیر گلابی شیرین است یا تقصیر ضعف و بیماری دستگاه گوارش او؟ وقتی این قرآن نور از شفا رحمت است و نزد و مرغلانه ما هم شفا، اما همین که مخالف، منافق، کافر، مشرک این رو میدینه، این تحمل نمی کنید، این داروس برای هدایت بود. این رذائلی که در او هست در برابر فضیلت وحی نیست. این اکسل عمل نشانه درده، یه احساس درد میکنند و منزجر میشود. فیضا ذکر الله وحدهش مزد غروبه هم تو میگن این همه آبه را بذاریم کنار بزن بله یه خدا داریم. همین که توحید مطرح میشه اینا چهرهاشون عوض میشه. فیضا ذکر الدفین من دونه ازا هم یستب شدیم. اگر سخن از غیر خدا باشه اینا با نشاطن، سخن از خدا باشه اینا مشمعزن. چرش اینه که دستگاه درونی اینها بیمار است. این معنا را هم قبلا مشخص فرمودم، بعدم در همین سوره تبیین میکنم. این بخش پنجم هم کاملا قابل درک است. فما یزیدهم الا طغیانا، اونم طغیان کبیر. بخش اول، بخش چهارم، بخش پنجم روشن از شواهد دیگه هم داره. این بخش دوم و سوم است که حدیثه است در این آیه. رویی است که وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا قسمة للقرآن یک و شجرة الملعونة فی القرآن دو. ما یه رؤیایی به تو ارائه کردیم که تو در عالم خواب اون رو مشاهده کردی. اون رؤیا فتنه و امتحان مردمی است از یک سو، همون رویا شجره ایست که در قرآن لعنت شده. ما باید ببینیم در قرآن رویایی هست که با این هماهنگ باشد یا نه، شجره ای هست که با این هماهنگ باشد یا نه، شجره ملعونه ای هست که با این هماهنگ باشد یا نه. اگر ما در یک بخش از آیات لعن یافتیم، نه سخن از شجره ملعونه، یا شجره یافتیم بلا لعن، یا شجره ملعونه یافتیم اما در بیداری نه در خواب، اونها نمیتوانند مبین مفسر این آیه باشند. ما باید یه رؤیای ثابت کنیم که قرآن از اون رؤیا خبر داد. یک، در مضمون اون رؤیا سخن از شجره ملعونه هست. اگر توانستیم اینها را منتجمن در بعضی از آیات بیابیم که خیلی کار آسان است، نشد یه تلفیقی که به هم بخورد، نه اینکه ما سرهم بکنیم. اگر اون لند را کنار این شجر گذاشتیم، این شجر را کنار اون لند گذاشتیم، بشه این مثل اعضای تن که به هم میخورن، این بشه شجره من اون باید این دیگه بشه و باید بخوره به مسئله رویا تا تفسیر این آیه. رویاهایی که در قرآن هست مال انبیای دیگر کاری بود که باره که پیغمبر علیه السلام ندارد. مثل رویای هست ابراهیم، رویای هست یوسف، اونا مربوط به خود شده. رویایی که مربوط پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، بخش قابل توجه از اونها در مدینه بود و این سوره مبارکه اسراء در مکه است. اون رویاهای سالهای بعد نمیتواند مفسر رویای مکه باشد که در سوره اسراء آمده. در سوره مبارکه فتح جریان رؤیای این که شما وارد مسجد الحرام می شوید و تدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم، اون آمده آیه 27 سوره مبارکه فتح. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رؤیایی داشت در خواب و ذات اقدس اله ارائه کرد، وجود مبارک پیغمبر دید. این رؤیا صادق و خدا هم خوب راست نشون داد، واقعیت را درست نشون داد. لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق، اون رؤیا این است که به حضرت ثمود لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. شما که از مسجد و شجره احرام بستی، امروز که مشرکان جلوی مکه را گرفتن و مانع ورود شما حاجیان و مؤتمرانند، در آینده انشاءالله با نوع تأکید ثقیله با لام به طور اکید بیان شد که شما حتما وارد مسجد حرام میشید بدون خونریزی، در کمال امنیت میرید. اونایی که باید حل کنن سرشون حل میکنن، اونایی که باید تقصیر کنن تقصیر میکنن، معتمران و حاجیان سروره و غیر سروره وظیفه‌شون انجام بدن بلا محضوره. این رویایی بود که ذات اقدس را پیامبر ارائه کرد. اما این کار میشه سالی که وجود مبارک پیامبر حرکت کردن آمدن، مشرکان اینها را مسدود کردن نگذاشتن، یه صلحی و غیر صلحی اتفاق افتاد. برخی اعتراض کردن به حضرت که شما گفتید ما با حتما وارد مسجد حرام میشیم، حضرت ما که نگفتیم امسال وارد مسجد حرام میشیم. یه مصلحتی بود ما تا اینجا بیاییم یه صلحی داشته باشیم، یه قرار داشته باشیم، در آینده خواهیم شد. ما هرگز به شما نگفتیم که فلون سال هجری ما وارد مسجد حرام میشیم. پاسخ اون آقا را وجود مبارک پیغمبر داد. خب من معصوم که حجت است، چون سر شدت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی. ما که نمیخوابیم که، حضرت همون چشم من میخوابن، دیگران میخوابن، اصلا معلوم نیست که شیطان با اونها چه میکنن. همون تنام و عینی ولا ینام و قلبی، گرچه بخشی از این درباره مؤمنان خالص هم آمده است، اما در عالم رویا اینا بیدارن. یک ابو رافع ظاهرن، این در یک از داستانها در سفری بزید باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مقدار استراحت کردن، ابو رافع رفت کنار یه درختی یه شاخه رو شکن. حضرت در همه عالم خواب همو چه میکنی؟ از که از خواستم ببینم که شما تو خواب میبینید یا نه، همو سیال کردید قلب ما هم میخوابن. حالا حضرت خواب، ابو رافع هم بیدار، به امتحان میکنه. اما این چه کاری داری میکنی؟ اگه ما میخوابیم، اون کسی که انسان کامل است مثل بزرگواره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم، خواب بیداری شکسان است، حجت است. اون ابراهیم خلیل است که خوابش حجت بود، این بزرگ مبارک موسی کلیم یوسف صدیق است که خوابش واقعیت داشت، این بزرگ مبارک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم است که واقعیت داره، دیگران بعد خوابش حجت میده. این رؤیات برمث علم که علما ورثه انبیا هستند، اینا مقوله به تشکیکن، خدا عالم است، انبیا عالمن، ائمه عالمن، علما هم عالمن. اما بالاخره این علم با اون علم مثل که نمیست در برابر یک دریا. اونها بالاصاله است، مال ذات اقدس را بالاصاله است، مال اولیای الهی بالوحی و الهام است، مال علما در اصل در صبح است. این خطا پذیر است، اونا نیستن. این سهو نسیان پذیر است، اونا نیستن. این کسبی است، اون ارثی است. این با علم حضور است، اون با علم حضور است. و صدها فرق دیگر. ولی بالاخره مثل نور شمع و نور شمس که فاصله خیلی است دیگر. در یک معنای جامع البته شریکه، اینا که مشترک لفظی نیستن این معنی که. خب در آیه 27 سوره مبارکه فرد فرمود این رویا رویا صادق است، شما یقینا وارد مسجد حرام میشید، با امنیت وارد میشید، جنگ و خونریزی هم نیست. اونا که باید چرب تراشن میتراشن، اونا که باید ناخن بگیرن یا مخ کوتاه کنن میکنن، هیچ محصولی هم نیست. اما خب این رویا در مدینه پیدا شده است، در مکه و مربوط به سور مدنی است. آیه محل بحث دستور مبارک اسرات تو مکه نازل شده است، باید آیات رویای اثبات بشود که قبلن در مکه اتفاق افتاد. و همچنین رؤیاهای دیگری که در مدینه اتفاق افتاد، مثل اون که در سوره مبارکه انفال بحثش قبلن گذشت، اون هم در مدینه اتفاق افتاد. در سوره مبارکه انفال آیه 43 این است: از یوریکهم الله فی منامک قلیلاً ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولو تنازعتم فی الامر. در جریان جنگ بدر ذات اقدس اعلی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نشون داد که گروه کمی به طرف شما حمله میکنند، شما پیروز میشید. و همین معنا را هم ذات مقدس حضرت به مؤمنان گفت که اینا کمند. این که گروه کم را نشان پیامبر داد، در بخشای دیگر هم در هم آیه در سوره مبارکه انفال آیه 44 فرمود و از یوری کهو از یوری کموهم از التقیتون فی اعینکم قلیلا و یغللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان ذلک مسئولا. مبسوطا تو سوره مبارکه انفال گذشت، این چشم بندی نیست معاذالله. در بخشی از این میدان جنگ بدر کفار مؤمنین را اندک دیدند. وقتی جلو آمدن اینا را زیاد دیدند. خیال کردن به اینکه جمعیتشون کم است، همین که آمدن حمله بکنن جان جمعیت اینا زیاد دید. در طلیعه برخورد در چشم مشرکان اینا کم ظهور کردن، در اون میدان مصاف و جنگاوری زیاد جلوه کردن که ناچار شدن مرعوب شدن و ترکیدن به شکست. اینها چشم بندی نیست، اینها ارائه واقعیت است. اگر فرمود قول متاع دنیا قلیل، اگر حقیقت دنیا اندک است، دنیا زدگان اندکند، دنیا محوران اندکند، حقیقت دنیا مداران را نشان انبیا میدهد، نشان مردم مؤمن میدهد. و اگر که اون که جمعیت مؤمنین را در چشم اونها کم نشون میدهد، خب اینا کم بودن، یک سوم جمعیت مشرکین بودن دیگر. اگر اینها را در چشم اونها زیاد نشون میدن برای اینکه نه اهل کبسرن، اون اهل تکاثرن، اینا اهل حکمتن، اینا خیر کثیرن، اینا فراوان نعمت را به همراه دارن، حقیقت اینها را به چشم اونها نشون داد. این مباحث چهارگانه در تفاوت دید در سوره مبارکه انفال گذشت، ولی به هر تقدیر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد. یک و این رؤیای مدینه که در سوره انفال است نظیر رؤیای مدینه که در سوره مبارکه فتح است. هر دو رؤیای مبشرن رؤیایی هستند که بشارت را به همراه دارند. جزء شجره ملعونه نیستند، هیچ کدام شجره ملعونه نیست، نه هر کدام شجره طیبه. هم از نظر تاریخ این دو تو رؤیا با رؤیای محل بعد هماهنگ نیستند، هم از نظر محتوا اونها رؤیاهای مبشرن. این رؤیایی که فتنه است از یک سو، شجره ملعونه است از سوی دیگر، این رو باید جای دیگه تعمیم کرد. در جریان اون رؤیایی که نسبت بنی امیه دید، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که خواب میبیند بوزینه های و منبر اون حضرت میشینند، خیلی هم متأثر میشود و تعمیم شد که اینا بعد رحلت شما و مشکلاتی که برای حضرت امیر سلام الله به پیش میاد، اینا صاحب منبر میشوند، همین منبر را امامی ها تصاحب میکنند و در روی همین منبر است که بسته بارک از تعمیر سرد میشود. این رؤیا میتواند فتنه باشد، شجره ملعونه هم باشد. منطقه اگر ما بتوانیم اون اشکال اول را حل بکنیم مقابل تطبیق است. این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد یا بسته بارک حضرت این رؤیا را در مدینه مکه دید. اگر این رؤیا در مدینه اتفاق افتاد همون اشکال قبلی اینجا هست. اگر این رؤیا در مکه اتفاق افتاد قابل تطبیق هست، برای که اینو شجره خبیثن، شجره ملعونن، همون طوری که مردان الهی شجره طیبه هن، افراد آلوده شرک و نفاق و کفر هم شجره خبیثن، شجره ملعون هستن. اون مشکل باید حل بشه. وقتی هم که مرحوم امیر اسلام از دیگران نعم کردن که بعضی ها گفتن این رؤیا چون ملاحظه فرمودید بالاخره یه رؤیایی که بتواند با این آیه هماهنگ باشد کسی ارائه نکردن، اینا ناچار شدن این رؤیا را معنی رؤیت بگیرن. گفتن این آیه در سوره مبارکه اسراء، اول اسراء سخن از اسراء و معراج و وجود مبارک پیغمبر است، در اونجا سخن از رؤیت است که ما اینو بودیم لنوریه من آیاتنا، یا ببیند آیات منطقه که بارش نهوده. بعد وقتی متوجه شدن که آیه محل بحث از رؤیا سخن میگوید، آیه اول سوره اسراء از رؤیت سخن میگوید و رؤیا غیر از رؤیت است، گفتن چون اون رؤیا در اسراء بود و در شب بود، دیدن شب رؤیت شبانه به مثابه رؤیا. خب اینها بی‌تکلف نیست که ما رؤیا را معنی رؤیت بگیریم و مصحح این حمله این باشد چون اسراء در شب بود، دیدن در شب رؤیت در شب به منزله رؤیا. این سخن هم ناصواب است. ما باید یه رؤیایی داشته باشیم که این رؤیا در مکه حاصل شده باشد، یک، و پدیده تلخ هم در اون رؤیا مشهور شده باشد، دو، تا قابل انطباق باشد در این آیه که فرمود شجره ایست که این رویا فتنه است و شجره ملعونه. فتنه بودن قابل تصدیق بر شجره زقوم و امثال زقوم هست، اما شجره ملعونه فی قرآن ما نداریم. ما شجره منهی عنها داریم اما نه ملعونه. به وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود لا تقرب هذه الشجره. این شجره منهی عنها نه ملعونه. بالاخره تو اون بهشت بود، چیزی در بهشت، نعمتی در بهشت که مورد لعنت نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه چیز است که تاریخ در باره بیان مصداق این شجره مختلف است. بعضی از روایات دارد که این درخت انگور بود، بعضی از خرما بود، بعضی دارد که درخت نبود، هم اون خوشه گندم بود. آیا گندم بود؟ آیا انگور بود؟ آیا خرما بود؟ چی بود؟ بود همه این نقل ها درست است. هر کس چطور؟ همون درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که درخت انگور فقط انگور بده. هر که را بهشتی طلب بکند میده. برای که باغبان نکاشت و نکشت. این رو خود این شرط است. هر که را این طلب بکند لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. خب یه همچه آدمی که به نعمتش این چینه، درختش این چینه، این منهی انها میتونه باشه اما ملعونه نمیتونه باشه. پس شجره ملعونه قابل تصدیق بر شجره منهی عنها نیست. ما شجره داریم که در قرآن کریم فتنه است ولی لعنت نشده. یعنی این بخش که الا فتنتن للناس رو تعمیل میکنه اما و شجره ملعونه که در قرآن رو تعمیل نمیکنه. شجره زقوم به مانند اون اینا فتنه شده. انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم فتنه شده. وقتی این آیات نازل می شد این مشتان پوستن می زدن می گفتن این چی میگه؟ از یه طرف میگه آتش جهنم به قلبی گذازنده است که سنگ آب می کنه. از طرف این میگه به این که تو این جهنم درخت سبز می شه. میگه نمی دونه ما یه درخت آتشی داریم، درخت نسوز داریم، این درختی است که اصلا آبش آتش است. این شجری است که تخرجو فی اصل جهنم تماها که انه رؤوس الشیاطین. یه خیال بکنه آتش قیامت هم مثل آتش دنیا هست. اون در آخر این فتنه است برای این هم. در باره شجره زقوم وقتی که نازل شده است اینا همین فتنه را کردن. اینها شجرتون تخرجو فی اصل جهنم چه وارد شده است همین فتنه را کردن. الا فتنه تن لناس هست اما نه شجره زقوم ملعون است نه شجرتون تخرجو فی اصل جهنم. اینا مأموران الهی هست. جهنم مأمور الهی مسئولان و گردانندگان و کارگزاران جهنم فرشتگان الهی هم علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و هم امره یعملون. با عظمت و تجلیل خدا از گرداننده های جهنم یاد می کند. اونجا کسی خلاف نمی کند، اونجا نه کسی بیشتر از اون مقدار عذاب نمی کند، کسی را مأموران الهی هم الان به فرمان الهی مشتعل می شدند. پس درخت جهنم ملعون نیست، نار جهنم ملعون نیست. به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن اونا هم ملعون نیستن. پس یه شجره ملعونه ما بالاخره با ثابت بکنیم که هم فتنه باشد هم با رؤیای بسید مبارک همه هم باشد. پس اونی که الان ما به دنبالش فحص بکنیم ثابت بکنیم است که باید در مدینه باشه رؤیا باشه نه رؤیا، فتنه باشه برای مردم یعنی ادهی که اهل ایمان نیستن، به صورت شجره باشه و لعنش هم در قرآن کریم آمده باشه. این رو باید ثابت بکنه این مجموع رو. همود به ما جعلنا رؤیا التی اریناک از گذشته خبر میداد دیگه. به ما جعلنا رؤیا التی اریناک الا شجره الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. الحمد لله رب العالمين.